بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیرین فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیرین فإن الله به علیم. خلاصه بحث در این کریمه این شد که چون انسان طبعاً به مال علاقمند است و این علاقه به مال هم فراوان است، چه مال کم به چه مال زیاد، و این علاقه فراوان زمینه شح و بخل را فراهم می کند و انسان شحیح و بخیل سرانجام گرفتار خواهد شد و قرآن هم کتاب هدایت است، راه درمان این بیماری را مبسوطاً بیان فرمود. تنها موعظه نکرد، نفرمود اگر انفاق کنید بهشت می روید یا از جهنم نجات پیدا می کنید و مانند آن، بلکه از راه های گوناگون ضرورت انفاق را تحلیل کرد، هم از راه مبدأ فاعلی و هم از راه مبدأ غایی و هم با بررسی وضع موجود اونگاه دستور انفاق داد. بیان ذالک این است که گاهی از راه مبدأ فاعلی مال آیاتی نازل می شود که به انسان بگوید اون چه که شما دارید از طرف خدا به شما داده شد. تعبیرات مشابه این که و مما رزقناهم ينفقون یا آتوهم من مال الله الذی آتاکم، این تعبیرات در قرآن کم نیست. تا کسی نپندارد که انما اوتیته علی علم عندی، همونطوری که قارون فکر میکرد، اگر این اشتباه فکری از انسان گرفته بشود خود را مبدأ مال نمیداند. قارون حرفش این بود که من رنج بردم این مال را پیدا کردم. انما اوتیته علی علم عندی، از این جهت خود را مسلط بر مال می دانست. قرآن این بیماری فکری را درمان کرد، فرمود خیلی ها تلاش و کوشش می کنند و به جایی نمی رسند. اگر مالی نصیب کسی شد باید بداند اعطای الهی است، اونم پیامدش مسئولیت‌های فراوان. تعبیر و آتوهم من مال الله الذی آتاکم یا تعبیر و من ما رزقناهم ينفقون، انفقوا من ما رزقناکم و مانند آن در قرآن برای درمان این بعد از بیماری فکری است. وقتی مبدأ فاعلی را حل کرد، قهرن انسان خود را نسبت به دیگران و در روابط اجتماعی مالک می داند، ولی در برابر خدای سبحان خود را مالک نمی داند. برای تبیین این مرحله ثانیه همون آیه سوره مبارکه حدید سند خوبی است که فرمود، آیه 7 سوره حدید، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، شما را خدا خلیفه قرار داد نه مالک. وقتی نسبت به خدا حساب می شوید خلیفه خدایی، نسبت به یک دیگر که حساب می شوید البته هر کسی کاری کرد مالک مالش خواهد بود. در بیان ارتباط عبد با مولا مسئله مالکیت نیست، مسئله خلافت است. در بررسی عبید با هم مسئله مالکیت است. گاهی تعبیر میکنند اموالکم اموالهم امثال ذلک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امثال ذلک، یا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا و مانند آن. در روابط اجتماعی که انسان‌ها با یکدیگر سنجیده می‌شوند اینجا جای مالکیت است، ولی وقتی انسان را با خدایش می‌سنجند اگر کسی در برابر این رابطه بگوید انما اوتیته على علم عندي، این فکر قارونی است. لذا قرآن کریم این بخش را هم درمان کرد، فرمود شما در این حال که نسبت به یک دیگر روابط مالکی دارید، نسبت به خدای سبحان که مطرح بشود خلیفه اللهید نه مالک. قسمت سوم تبیین نظام غایی است. وقتی معلوم شد که این مال از طرف خداست و مال خداست و شما نماینده حقید، اونگاه فرمود به این که این نمایندگی شما هم موقت است. این چین نباشد که یحسب ان ماله اخلده، این مال که شما را جاودانه نمی کند که، مخلد نیست که شما خالد بشوید که. چون این چین نیست که این مال شما را خالد و جاوید کند و در آینده نزدیک یا دور که روشن نیست از دست شما گرفته می شود، پس تا هستید از این فرصت استفاده کنید. اون را هم در آیه دهم همین سوره مبارکه حدید بیان کرد، فرمود و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض، اون چه در آسمان زمین است ارث خداست، به او میراث بر است و به او میرسد. فتحصل ان المبدا هو الله و ان المرجع هو الله، بین اون مبدع و این مرجع اون چه هم که نصیب انسان می شود خلافت است و نمایندگی. پس سخن از مالکیت انسان در برابر الله نیست. انسان چند سوای خلیفت الله است، گاهی نمایندگی را خدا زود می گیرد گاهی هم دیر. خب اگر قرآن کتاب موعظه است، قبلش کتاب حکمت است. مسئله را حکیمانه در این سه بخش مستدل حل می کند، اونگاه دستور انفاق می دهد. اگر در این سه بخش حکیمانه حل شد، اونگاه موعظه اظهار می کند، وگرنه موعظه بدون استدلال سودی ندارد. وقتی این سه مرحله را حل کرد، اونگاه فرمود به این که هر چه انفاق بکنید برای خودت انفاق کردید. اونگاه محبت الهی در این هدایت هم روشن می شود. می فرماید من شما را کلیددار خزائن مالم کردم و به شما گفتم در این فرصت هر چه خواستید به نفع خودتون استفاده کنید، هر چه خواستید به نفع خودتون بهره ببرید. و بهره برداری شما از مال به نفع خود به این است که انفاق کنید، وگرنه اون چی را که در پذیرایی های عادی، در مهمون نوازی های عادی، اون چی که سخن از تقرب الالله به انفاق فی سبیل الله نیست، اون را مشخص کرد و اون که مسئله ریه. فرمود اون چی که شما خیال میکنید به نام خود شماست، اون یک باد سوزانیست. اون چی که باید برای خودتون استفاده کنید همین است که ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل و امثال ذلک. اونگاه فرمود من شما را دعوت می کنم که مال مرا در راه من مصرف کنید، معذرت بخل می ورزید. و اگر بخل ورزیدید نسبت به خودتون بخل ورزیدید، نه نسبت به الله. ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. این در سوره مبارکی است که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. سوره 47 آیه 38 فرمود ها انتم ها اولا، شما همونهایی هستید. این تعبیر تعبیر توبیخ آمیزی است. فرمود شما همونهایی هستید که من شما را دعوت میکنم در راه خدا قدم برداری. ها انتم ها اولا، این ها حرف تنبیه است، اول هشدار میدهد بعد میفرماید شما همونهایی هستی. اول خطاب است بعد غیبت. گاهی انسان اول با مخاطب از راه خطاب حرف میزند، بعد تعبیر غیابانه دارد برای آن است که خود را کوچکتر از آن میداند که در حضور مخاطب باشد.
مثلی که انسان در حضور ائمه علیهم السلام میگه شما اونها هستید، اون ذات نورانی هستید که همچه و همچه بودید. گاهی اول با خطاب شروع میشود، بعد خطاب به غیبت تبدیل میشود، برای اینکه مخاطب کوچکتر از آن است که در حضور متکلم باشد. مثل همین موارد خدا فرمود شما همونهایی هستید که من دعوتتون کردم نیامدی، ها انتم هاولا، شما همونهایی هستید که تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. اونگاه فرمود و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، برای اینکه والله الغنی و انتم الفقرا. بعضیا بخل میورزن، هر که بخل ورزید نسبت به خود بخل ورزید، برای اینکه این نظام که دارد به احسن وش میگردد و خدا هم که بی‌نیاز است. شما دین را کمک نکردید، دیگری این تو نیست که حالا اگر کسی دین را کمک نکرد خدای سبحان افراد دیگر را اعزام نکند. فرمود والله الغنی و انتم الفقرا. مبادا یه وقتی خیال کنید اگر شما جهاد مالی نداشتید بساط دین برچیده میشد، اینطور نیست. و انت تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. شما از این فرصت استفاده نکردید، خدا این کلید داری از شما میگیرد، دیگران رو نماینده خود قرار میدهد که مثل شما نباشند. خب این مسئله چون بعد از اون برهان است به صورت موعظه اثر میکند. فرمود شما خواهناخواه رفتنی هستید، به میراث شما و خودتون هم میراث هستید به خدا میرسد. نه تنها مال شما میراث الهی است، خودتون رو هم خدا ارث میبرد. فرمود انا نحن نرث الارض و من علیها، همه و همه به الله برمیگردن. پس نه تنها مال به خدا ارث میرسد بلکه انسانها هم ارث خدایند، که نحن نرث الارض و من علیها. در اینجا فرمود اگر کسی بخل ورزید نسبت به خودش بخیل بود، برای اینکه هر کار خیری که انجام میدهد به سود خودش انجام میده، خدا که به نیاز است. و اگر شما نبودید دیگری. پس اگر کسی بخل ورزید نسبت به خودش بخل ورزید. اصل تجارت، اصل شرا و بیع، همه و همه تعبیرهای تشویق‌آمیز است. مگر اینکه فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، واقعا در اینجا تجارت است؟ یا و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، مگر شرا و بیع است؟ یا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم، واقعا بیع است؟ در همه این موارد تعبیر تشویق‌آمیز است. کار کارگر برای صاحب کار است، فرض ندارد که کارگر برای خود کار بکند و از دیگری اجر طلب کند. در حالی که خدا فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم، بعد می‌فرماید اگر کار خیر کردید من اجر شما را خواهم داد. تعبیر اجر، تعبیر شرا، تعبیر اشترا، تعبیر بیع، تعبیر تجارت، تعبیر غرض الحسنه، همه و همه تعبیر تشویق‌آمیزی است. مثل این که پدر به کودک میگوید اگر این مقدار درس خوندی من اون مقدار به تو مزد کار میدهم. خب این کودک برای کمال خود درس میخواند، نه برای پدر. با اینکه این تشبیه تشبیه تامی نیست، چون لیسه کمثله شی. و پدر اگر فرزندش عالم بشود یه طرفی میبندد، و اگر فرزندش عالم نباشد بالاخره قصه دارد. اما ذات اقدس اله از این عیب هم منزه است و از اون نقص هم مبراست. و در همه این تعبیرات برای تشویق دیگران با این الفاظ با ما سخن میگوید. نه فرمود یبسط الرزق لمن یشاء، همین آیه 39 سوره مبارکه سبع این معنا را هم در بر دارد که قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، به بعضی ها بیشتر میدهد، بعضی کمتر میدهد، در هر دو حال امتحان میکند، بعضی را با مال زیاد امتحان میکند، بعضی را با مال کم امتحان میکند. نه هر چی که سعی کرد به اندازه کارش، اما من دلهای دیگر را متوجه کنم که حتما از او خرید کنن، این کار من نیست. این صبح تا غروب مغازش رو باز کرده، البته بهره میبرد. اما این که بینید دو نفر مغازه باز میکنن یا دو نفر در کنار هم مزرعه دارن، یه جا بارون میاد یه جا بارون نمیاد، مشتری به سراغ یکی میره به سراغ دیگری نمیره، این به دست زید و عمرو نیست. اون که درها را متوجه میکند یا قطرات بارون رو راهنمایی میکند دیگری است. هر دو این کار کردن، یکی کرم زیرزمینی پیدا میشه یکی نمیشه، یکی بارون میاد یکی نمیاد، یکی لکه ابر میاد جلو آفتاب میگیره درباره مزرعه دیگر نمیاد. نبود اینها دیگه یبس تو رزقه لمن یشا و من عبادهی و یقدر، ولی هیچ کدام از اینها نشانه تکریم نیست که در سوره فجر آمده. خود ما همه را امتحان میکنیم، بعضی ها را با داشتن امتحان میکنیم، بعضی را با نداشتن. نبود ما هیچ کسی را اکرام نکردیم، بعضی ها را به مال مبتلا کردیم، بعضی ها را به کمالی مبتلا کردیم. مثل سلامت و مرض هم همین طور است. اونا که بیمارن به مرض مبتلاین، اونا که سالمن به سلامت مبتلاین. ابتلا یعنی امتحان. فهمود ما هر دو را امتحان میکنیم، گاهی اون مریض خوب میشود گاهی این سالم مریض میشود، همه را در همه حالات میازماییم. تعبیر ابتلا در صدر هر دو جمله است. فهمود یه عده را خدا به مال مبتلا میکند، یه عده را به کمالی. در این کریمه فرمود ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، این کار خداست، این دیگه دست کسی نیست. این دو نفر مغازه باز کردن کنار هم، این زائران ناشناس هم به جای اینکه از اون اولی خرید کنن از دومی خرید میکنن، وضعیت دومی بهتر از اولی است، دلیلی هم نداره، جنس مرد و یکی است، هر دو در یک خیابانن. نظیر این که دو تا مزرعه هست، یه جا بارون میاد یه جا نمیاد، روزایی هم که آفتاب باید بتابد یه جای لکه ابر میاد نمیذاره آفتاب مستقیم بتابد یه جا نمیاد. اون که فعاد متوجه بشود، دلها متوجه بشود، خیر بخواهد، اون دعاست، اونم به دست خداست. منظور آن است که هر دو تلاش و کوشش میکنن، یکی به مال مبتلا میشود یکی به کمالی، هر دو را خدا امتحان میکند. منتها معلوم نیست اون که به مال مبتلا شد موفق تر باشد و اون که به بیماری مبتلا شد کم توفیق تر باشد، اینطور نیست. ما کسی را با مال اکرام بمیکنیم، معیار کرامت همون تقواست که مشخص است. در این کریمه 39 سوره سبع فرمود قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، یقدر یعنی یزیق، غیر از یقدر که معنی قدرت است، قدر یقدر معنی قدرت است، قدر یقدر یعنی زیق و یزیق و زنون الذهب مغاظبا فزن ان لن نقدر یعنی لن نزیق علی، نه نقدر یعنی لا نقدر علی، اون هم که گمان نمی کند. این گمان کس که ما سخت نمی گیریم، تنگ نمی گیریم و تنگ گرفتیم. و من قدر علیه رزقو، این قدره از قدر یقدرو نیست، از قدر یقدروست. در این کریمه فرمود خدا برای یه عده گسترده یه عده بسته تا هر دو را بیازماید. اونگاه فرمود و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، هر چه که در راه خدا انفاق میکنید خدا خلف او به جانشین او را میفرستد و هو خیر الرازقی. برای این که ثابت بفرماید اون چه که در راه خدا انفاق میکنید سودش به خود شما برمیگردد، تعبیرات گوناگونی دارد. یکی در همون آیه سوره مبارکه توبه است، آیه 121 که فرمود ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، که ناظر به جهاد مالی است. در بخش های دیگر این تعبیر است که اون چه که انفاق میکنید فل انفسکم، این فل انفسکم نشانه آن است که هر کار خیری که انسان انجام میدهد برای خودش انجام میدهد. این که امام سجاد سلام الله علیه در هنگام انفاق به مساکین میفرمود مرحبا به من یحمل زادی الی الاخره، ناظر به همین است. فرمود تو الان بار مرا برداشتی، داری میبری به جایی که اون روز کسی باربری ندارد. مرحبا به من یحمل زادی الی الاخره، زاد انسان در آخرت با همین انفاقها فراهم میشود. لذا در آیات این تعبیر است که هر چه شما انفاق میکنید فل انفسکم، مال خود شماست. در همین سوره مبارکه بقره آیه 263 و 4 نحوه انفاق را مشخص کرد که فرمود قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. صدقه‌ای که در او ایزا باشد این سودمند نیست. هر کسی هر صدقه‌ای که میدهد، بالاخره اگر اهل قلم است مواظب باشد در نوشتارش کسی را نرنجاند، اگر اهل درس و بحث است در گفتارش کسی را نرنجاند، و اگر اهل صدقات مالی است هم به شرح زند، چون زکات العلم تعلیم. فرمود حرف که میزنید، درس که میگید، بحث که میکنید، کتاب که مینویسید، سخنرانی میکنید، نیش به کسی نزنید. خلاصه اگر بخواهید اثر این قلم و نوشتار و گفتار بماند، چون همه صدقه است. قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذن. برای یه کسی یه دو کلمه درس بگید همونجا حیثیتش رو از بین ببرید، یا بعدم بگید این به شما درس خونده، این چه صدقه ایست؟ خدای سبحان خیلی از بزرگان را وادار کرد که برای انسان درس بگه. خب این همه برای ما زحمت کشتن مگر از ما چشم داشتی داشتن؟ این همه بزرگان در سن پیری، ما هر وظیفه‌ای که در حوزه انجام میدیم یا در غیر حوزه انجام میدیم داریم دینمون را ادا میکنیم. این اقل مرحله ادای دین است. و همونطوره که اون بزرگان کتابها را به عنوان صدقه نوشتن بدون من و عذاب، درس ها را گفتن صدقه علمی دادن بدون من و عذا، ما هم حد اقل وظیفه مون اینه که این رسالت را ایفا کنیم بدون من و عذا. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. حالا دو تا کلمه درس برای کسی گفتیم بشینیم بگیم این به شما درس خونده، این چه کاریست؟ لا تبتلو صدقاتكم بالمن والاذا كالذي ينفق ماله رئاء الناس، که بحثش دیروز اشاره شد. بنابراین در این کریمه ما را به چند اصل آشنا کرد. یکی این که بفهمیم طبعا مال دوستیم و بفهمیم این مال دوستی و این حب جمع بد است، و بفهمیم با سه برهان مبدأ فاعلی و قائی و بین المبدأین راه درمان چیست. حالا که حکیمانه این مسائل حل شد، آیات موعظه را بخوانیم تا در ما بیشتر اثر کند. و چون در همین سوره مبارکه بقره آیه 195 زیل آیه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه بحث مبسوطی تا حدودی درباره انفاق شد، دیگر اینجا بیش از این بحث نکنیم. منتها مونده یه حرفی که بعضی از پیشینیان زدن و در تفسیر المنار هم این حرف متلقا به قبول شد، با این است که یسألونک ماذا ینفقون، این سوال از کیفیت است نه سوال از جنس، به این توهم که ما در اصطلاح منطقیین به معنای سوال از ماهیت است، وگرنه در کلام عربی به معنای سوال از ماهیت نیست. و قرآن هم که بر روش منطق ارسطو نازل نشده، قرآن بر لسان عربی مبین نازل شده. ما از این کلمه مازا ینفقون باید کیفیت بفهمیم نه ماهیت، غافل از این که قرآن به زبان عربی مبین نازل شده. مازا یعنی چی؟ مخصوصاً کلمه زا اگر کنار ما قرار گرفت به دوتایی یک کلمه نبودن و زا معنی الذی بود، یعنی من الذی. این در تعبیر فارسی اگر ما بگیم آقا ما چی رو جبه بدیم، در تعبیرات عربی بگن مازا ننفق، اون وقت اگر یه همچه تعبیری کردیم معلوم میشود میخوام سوال بکنیم چی بدیم. اگر به ما گفتن که لشکر 25 یا لشکر 17 ابی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه یا لشکر عاشور نیازمند است، معلوم میشود که هر چی میخواهید بدید فعلا به این دو سه لشکر بدید، برای چرا با خط مقدمم. اینها نمیدونن که چی سوال بکنن، میگن ما چی بدیم. مسئولین ارتش و سپاه میگن که به این خط مقدم برسونید، هر چه دارید به اینا بدید، حالا یا صغیر یا کبیر. ما ينفقون من نفقه صغيره ولا كبيره که در سوره توبه بود. در این کریمه سوال کردم مازا ينفقون، این مازا یعنی چه چیزی؟ در اصطلاح منطق این چه چیز سخن از ماهیت است، و در غیر اصطلاح منطق شامل اوصاف محرر هم خواهد شد. این طور نیست که مازا فقط سوال از ماهیت باشه، و اونطور هم نیست که منطقی اصطلاح تازهی داشته باشد. منطق گوشه از مازا را معنا کرده است. بنابراین مازا که معنی سوال از کیفیت نیست، یعنی چی چیز بدیم. منتها قرآن کریم راهنمایی شد که هر چه بخواهید مصرف کنید، اول اصول خانوادگیتون، بعد اقربینتون، بعد یتاما مساکن دریابید و مانند آن. پس اونطوری که بعضی از پیشینیان گفتن و در تفسیر المنار مترقا به قبول شد، این تام نیست. مسئله بعدی آن است که در خیلی از آیات اصرار قرآن کریم به این است که اون چی که شما انجام میدید قبل از شما به مقصد میرسد و شما به دنبال او مقصد رو پیدا میکنید. لذا فرمود ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو عند الله، تعبیر به تقدمه است. ما اصطلاحا وضع شده است معنی چیز، با اما اسلوب منطقی بحث میکند. منتها ما یعنی چه چیز؟ حالا این در منطق سخن از ماهیت است، در این گونه از امور اهم از ماهیت است یا غیر باید. مثلا یسالونک عن الروح یه معنا دارد، یسالونک مازا ينفقون یه معنای دیگری دارد. یعنی مصادیق فرق میکند، نحوه سوال هم فرق میکند. منظور آن است که تعبیر قرآن کریم از این گونه کارهای خیر به عنوان تقدیم است، تقدمه است. این همون پیشرستی است که در تعبیرات فارسی داریم. فبود به ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدو عند الله، این کار خیر قبلا زمینه را آماده می کند و به تعبیر آیه کریمه فلانفسهم یمهدونه معلوم شد اونا هم می روند جا را ممهد و آماده می کنند. اونا می روند منزل را آماده می کنند، فرشا را پهن می کنند، درها را باز می کنند، می گن بفرمایید. فلا انفسهم یمهدونه، نه فلا انفسهم یدخرون، سخن از ذخیره نیست، سخن از تمهید است. این کار خیر قبل از انسان می رود و انسان را به مقصد می رساند. لذا می فهمد فلا انفسهم یمهدون. عمل خیر در دنیا تابع انسان است و بعد از انجام انسان را راهنمایی می کند، چه خودش به سمت بهش می رود و عامل را هم به سمت بهش هدایت می کند. چون در بحث قبل فرمود به این که منشأ همه خطیئات و سیئات حب دنیاست که زین للذین کفروا الحیات الدنیا، اونگاه این منشأ خطر را با این بیانات حکیمانه و مواعظ را حل میکنه. فرمود ام حسبت من تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم که مستهم البأساء و الضراء و زلزل و حتی یقول الرسول و الذین آمنوا متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. اونگاه به دنبال این مسئله جهاد مال و جهاد نفس را مطرح کرد. جهاد مال همین آیه بود که تا حدودی بحثش گذشت. جهاد نفس آیه است که از امروز شروع می شود، که همون آیه 216 همین سوره بارکه بقره است. و بود کتب علیکم القتال و کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و شر لکم.
و الله یعلم و انتم لا تعلمون.
انفاق گاهی واجب است و گاهی مستحب، چون نسبت به اولادم این چین است، در حالی که اینجا نیامده. اون وجوب انفاق مال عموده این است، هم اولاد واجب نفقه آبا هستم، هم آبا واجب نفقه اولادم. منتها چون انسان‌هایی که خانواده تشکیل دادن احیانا ممکن است پدر و مادر از یادشون برود، در این کریمه فرمود پدر و مادر را فراموش نکنید. این چیزایی که تام نیست و نیازی هم به گفتن ندارد مطرح نمیشد، چون کاری به نسخ ندارد. نه با یه میراث نسخ میشود، نه با یه زکات نسخ میشود. بسیاری از آیاتی است که در قرآن کریم به عنوان زکات مطرح شد و این زکات، زکات فقهی نیست، زکات استحبابی است، نه زکاتی در اشیاء نهگانه. برای اینکه خیلی از این آیات در مکه نازل شد و زکات فقهی در مدینه واجب شد. در مکه که زکات واجب نبود، صوم واجب نبود، به اون معنا که در فقه مطرح است، اینا احکامی است در مدینه نازل شده. بسیاری از آیاتی که مربوط به زکات است، نظیر قد افلح المؤمنون الذين هم کذا و کذا و هم للزکات فاعلون که در سوره مؤمنون است، و سایر آیاتی که در سوره مکیه نازل شده است و دعوت به زکات میکند، اینا یا تزکیه نفس است یا زکات مستحبی. یعنی اصل انفاق زکات فقهی که در اشیاء معین هست و مصارف ثمانیه دارد و اجناس تسعه، این در مدینه نازل شد. انفاق هم به شرح ایزن، بعضی از امور است که واجب و نفقه هم، بعضی امور واجب و نفقه نیستن، مثل والدین واجب و نفقه هم، اولاد هم واجب و نفقه هستن، منتها در اینجا ذکر نشده. بعضی از امور هستن که واجب و نفقه نیستن، مثل یتاما و مساکین و ابن سبیل، مگه به نحو واجب کفایی که اینجا ذکر شدن. نه، گاهی سر خوب است، گاهی علن خوب است، چون دارد که ينفقون اموال هم باللیل و النهار سرن و علانیه. گاهی انسان وقتی نماز جمعه میرد به جبه کمک میکند که ده نفر دیگر هم کمک کنند. اونجا علن بهتر از سر است. یعنی میدوند نیت شما چیه. یه وقت از انسان در علن هم که بخواهد بدهد، غرض این نیست که لله باشد، غرض هم اون را الناس است یا سمعه است و امثال ذلک. فبود خدا میداند بالاخره. اگر خفا باشد خدا میداند، علن باشد خدا میداند. اصل آیه را قرائت میکنیم، بحثش برای فردا. کتب علیکم القتال وهو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين.